سلام، به رادیو آزادی خوش آمدید.
So far, less than one week in, the drawdown is going according to plan.
مقام ارشد آمریکایی میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مطابق برنامه روان است. و دنبال آغاز خروج نیروها تشویش دختران چیست؟
اگر طالبان هم به افغانستان میان محدودیت برای دخترها وضع نکنند.
منهدم شدن پایه‌های برق وارداتی در کلکان.
به شمول کابل برق چندین ولایت قطع شده است.
ضربه محکم جنگ به نظام آموزشی در غور.
کار نکنیم از گشنگی میمیریم. حال من خاطر که کارونم با مکتب رسیده نمیتونم.
و الماس نایاب به مزایده گذاشته می شود.
نرخ هر قیراط الماس ساکورا بیشتر از 1.5 میلیون دلار خواهد.
پیش از اینها خبرها.
با عرض سلام، سید سمی عباس هستم با خبرهای امروز. نخست سر خط خبرها، وزارت دفاع آمریکا برای خروج مسئول قوای آمریکایی از افغانستان طیاره‌های بزرگ جنگی و بمب افکن را فرستاده. مقامات میگویند در ولایت میدان وردک دو فرد نفوذی 7 سرباز اردوی ملی را به قطر رساندند. دور چهارم مذاکرات برای جلب آمریکا به موافقتنامه اتمی سال 2015 قدرت‌های بزرگ با ایران امروز در ویانا آغاز شد. تفصیل خبرها. وزارت دفاع آمریکا برای خروج مسئول قوای آمریکایی از افغانستان طیاره‌های بزرگ جنگی و بمب افکن را فرستاده است. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا در این مورد دیروز پنجشنبه به خبرنگاران معلومات داد. جنرال مارک میلی، لوید ریستیز قوای آمریکا، گفت برای امنیت روند خروج قوای آمریکایی از افغانستان 6 طیاره B-52 و 12 طیاره جنگی F-18 مکلف شدند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. یک مقام اردوی ملی افغانستان ادعا میکند که در ولایت بغلان در حدود 100 جنگجوی طالبان کشته و زخمی شدند. دگروال صفی الله محمدی، قمندان لوای کماندوی شمال، امروز صبح در یک پیام به رسانه ها گفت این تلفات در 48 ساعت گذشته در ولسوالی های نهرین، بغلان مرکزی و دهنه غوری به طالبان وارد شده.
بیشتر از 100 نفر تلفات داده با جنگ بیاروی 20 میلی، 10 میلی، 2 میلی و با آمدن لوای کماندو شب رسیدن. تلفات دشمن بیشتر شده و انشاءالله این منطقه ادامه داره.
در ولایت بغلان در روزهای قبل برخوردها بیشتر شده و ولسوالی برکه این ولایت هم به دست طالبان سقوط کرده. مقامات میگویند در ولایت میدان وردک دو فرد نفوذی 7 سرباز اردوی ملی را به قتل رساندند. ایمل خان مومند، سخنگوی قول اردوی 203 تندر، امروز به رادیو آزادی گفت
در منطقه فولادخان که مربوط مرکز می شود در یک پوسته ما دو فرد نفوذی دست با طالبان یکی کرده داخل پوسته شده و 7 سرباز ما را به شهادت رسانیدند، یک تن دیگر را زخمی کردند.
آقای مومند می افزاید افراد نفوذی بعد از حمله از منطقه فرار کرده و تمام تجهیزات و اسلحه پوسته را با خود بردند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته. شرکت کابل برشنا می گوید دو پایه برق وارداتی در منطقه کلکان تخریب شدند. به گفته این ریاست این دو پایه در نتیجه انفجار ماین در منطقه مرزاخیل تخریب شدند و پایه سومی قسمان خراب شده است. بعد از این حادثه جریان برق به کابل و بعضی ولایات دیگر تا حد زیاد قطع شده. مسئولیت حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دور چهارم مذاکرات برای جلب آمریکا به موافقتنامه اتمی سال 2015 قدرت‌های بزرگ با ایران امروز در ویانا آغاز شد. واشنگتن در سال 2018 از این موافقتنامه خارج شد و از آن وقت به بعد ایران هم به تخطیها از شرایط این موافقتنامه آغاز کرد. مذاکرات در مورد این موافقتنامه که دور چهارم آن امروز جمعه شروع شد با این متمرکز است که برای واشنگتن یک نقشه ای را ترتیب شود تا تحریم ها علیه ایران را لغو نماید و ایران هم برنامه های اتمی خود را به سطحی که در موافقتنامه ذکر شده محدود بسازد. اداره رئیس جمهور بایدن گفته به برگشت به این موافقتنامه تمایل دارد، اما اول باید ایران شرایط آن را عملی کند. عربستان سعودی تطبیق واکسین ضد کرونا را برای تمام کارکنان سکتور خصوصی و سکتور عام در این کشور جبری ساخت. وزارت منابع بشری عربستان سعودی امروز جمعه در وقت اعلان این تصمیم توضیحات نداد. با اساس پلان کسانی که میخوان در عربستان سعودی کار کنند باید واکسین کرونا را تطبیق نمایند.
پنج و پنج دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. خوش آمدید برنامه آزادی و شنوندگان را هم در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. مقام های ارشد امریکایی می گویند که خروج نیروهای این کشور از افغانستان مطابق برنامه پیش می رود. لوید آستن وزیر دفاع و مارک میلی لیدرستیز اردوی ایالات متحده دیروز گفتند که با باور آنها نیروهای افغان نیز هر گونه آمادگی دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزیر دفاع امریکا میگوید با باور او نبرد نیروهای افغان بدون حمایت امریکایی ها پرچالش خواهد بود. لوید آستن پنج شنبه در یک نشست خبری در پنتاگون گفت ایالات متحده هر گونه تلاش خواهد کرد تا خروج نیروهای این کشور از افغانستان به صورت مسئول، سنجش شده و منظم صورت گیرد و در نتیجه از نیروهای امریکایی و شریکان بین المللی محافظت شود.
رئیس جمهور تصمیم گرفته که سهمگیری در طویلترین جنگ امریکا پایان یابد و ما این تصمیم را تطبیق می‌کنیم. در کمتر از یک هفته گذشته خروج بر اساس برنامه صورت گرفته. در این حال با شریکان ما در نیروهای امنیتی افغانستان روابط دو جانبه را اندک تعویض می‌کنیم و با آنها در مورد اهداف مشترک به شیوه‌های تازه و راه‌های متفاوت کار خواهیم کرد.
پس از آن که اداره رئیس جمهور جو بایدن در ماه جنوری به قدرت رسید، نخستین نشست مشترک با حضور لوید هاستن وزیر دفاع و جنرال مارک میلی لیدرستیز اردوی امریکا دیروز برگزار شد. جنرال میلی در این نشست گفت تا هنوز روی این برنامه به توافق نرسیدند که به حمایت هوایی از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه دهند، نیروهایی که خیلی به این حمایت نیاز دارند. لیدرستیز اردوی ایالات متحده افزود که شاید در آینده حمایت هوایی از نیروهای افغان از بیرون افغانستان صورت گیرد، اما تا هنوز تصمیم نهایی نشده.
در مورد طالبان، حملات و خشونت‌ها در برابر نیروهای امنیتی افغانستان در همان حد باقی مانده. حد اوسط در یک سال گذشته میان 80 تا 120 حمله دشمن در یک روز صورت گرفته و به همین شیوه پس از اول ماه می ادامه یافته. حمله بالای نیروهای آمریکایی و ائتلاف پس از آغاز خروج در اول ماه می صورت نگرفته و در یک سال گذشته نیز به همین ترتیب بوده.
وزارت دفاع امریکا گفته که حدود 2500 نظامی این کشور در افغانستان حضور دارند، اما لیدرستیز ایالات متحده دیروز گفت که با نیروهای ویژه عملیاتی شمار نظامیان این کشور در افغانستان به حدود 3300 تن می رسد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا تصمیم گرفته که تمامی نیروهای کشورش تا 11 سپتامبر امسال افغانستان را ترک کنند. خروج این نیروها در اول ماه می آغاز شده و همزمان با آن میزان خشونت‌ها در افغانستان هم افزایش یافته است. ولایت‌های هلمند، بغلان، کندهار و غزنی میدان بیشترین جنگ‌ها بودند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست در 13 ثور گفت وضعیت امنیتی افغانستان و سطح بلند خشونت‌ها که تلفات غیر نظامیان را خیلی افزایش داده به طور جدی نگران کننده است. این شورا با تلاش‌های جدی برای پایان یافتن جنگ‌ها در افغانستان تاکید کرده تا در نتیجه به کشتار غیر نظامیان پایان داده شود.
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نگرانی‌هایی را به وجود آورده که مبادا گروه طالبان یک بار دیگر به قدرت برسد. در هرات بسیاری از دخترانی که پس از سقوط رژیم طالبان به دنیا آمدند میگویند که نمی‌خواهند به آن دوران برگردند. در این گزارش از دیدگاه دختران روباتیک در باره خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به شما میگوییم.
من در حال ساخت ربات ماین پاک هستم.
ناهید 15 ساله یک از اعضای تیم 17 نفری دختران ربات ساز هرات در مورد تازه ترین ربات مانجروب توضیح می دهد. او دوران طالبان را به یاد ندارد و در زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان به دنیا آمده. افغانستان هنوز هم مکان خوبی برای زنان خوانده نمی شود، اما در 20 سال گذشته زنان به شورای ملی، کابینه و سفارتخانه ها رای یافته و توانستند که درس بخوانند و تجارت کنند. ناهید یک از میلیون ها دختر است که توانسته به مکتب برود. او حالا صنف 11 است و امید زیادی برای ادامه تحصیل دارد. او تا کنون در ساخت 12 ربات سهیم بوده. ناهید آرزو دارد که خروج نیروهای خارجی از افغانستان باعث محدودیت برای زنان نشود.
ای که نیروهای خارجی قرار از افغانستان بیرون شوم و ای که طالبان وارد افغانستان شوند، ای بر من کدام مشکل من ندارم. فقط من دوست دارم اگر طالبان هم به افغانستان میان محدودیت بر دخترها وضع نکنن، بر زنا مشکل ساز نشن.
ناهید از بزرگان شنیده که در زمان حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی زنان نمی توانستند که بیرون از خانه درس بخوانند و کار کنند. او میگوید نمیخواهد که به عقب برگردد.
هر دختر آرزو داره که پیشرفت کنه و ما هم آرزو داریم که در بخش ربات سازی و در بخش تکنولوژی از خود دستاوردهای داشته باشه.
دختران تیم روباتیک تا حالا 12 وسیله کلیدی از جمله ربات منروب، ونتیلاتور و مایع ضد عفونی ساختند. آنان فکرهای بکر دیگر هم در سر دارند.
برنامه بعدی قرار شد کدوم این باشه؟
خب قرار شد ربات انسان نما بود، اما رباتی که مثلا کلا خود کارا فیزیکی انجام بده، کارهای اجتماعی مثل دست دادن و صحبت کردن این کارا رو انجام بده.
دیانا وهابزاده 16 سال دارد و با همکارانش میخواهد ربات انسان نما بسازد.
ما دیگه سلاحی نداریم، سلاح ما در مقابل همه چیز تکنولوژیه. ما میتونیم در هر سه تکنولوژی فقط نشان بدیم که افغانستان میتونه پیشرفت بکنه و نباید این عقص افغانستان گرفته بشه. ما میتونیم به گروه هایی که مثلا میانه هم طالبان میتونیم همین تکنولوژی خود نشان بده.
طالبان در سالهای اخیر گفتند که در چارچوب اسلام و عنعنات افغانستان به حقوق زنان ارج میگذارند، اما برخی از زنان میگویند که چنین حرفای واضح نیست. بسیاری از زنان در افغانستان مانند دختران تیم روباتیک هرات از پایمال شدن حقوقشان در آینده نگرانند. این نگرانی را اداره های استخباراتی ایالات متحده هم منعکس کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش شده که این اداره ها هشدار دادند که پس از خروج نیروهای آمریکایی تا آخرهای سال جاری میلادی دستاوردهای دو دهه در بخش حقوق زنان در افغانستان به خطر خواهد افتاد. اما برخی از دختران مثل ناهید میگویند که اگر ایالات متحده افغانستان را مانند دهه 90 تنها نگذارد میتوان به آینده امیدوار بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در یک هفته اخیر بیش از 1500 تن به بیماری کووید 19 در افغانستان مبتلا شدند و بیش از 40 تن دیگر هم در این زمان جان باختند. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. مقام ها از آغاز کار ترمیم دو پایه برق وارداتی خبر دادند. پایه ها صبح امروز در ولسوالی کلکان کابل به اثر انفجار ماین منهدم شدند. پس از این رویداد جریان برق وارداتی با برخی ولایت ها به شمول کابل قطع شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که گزارش ها کی از درگیری های شدید در ولایات مختلف افغانستان منتشر می شود، دو پایه برق وارداتی در کابل در نتیجه انفجار ماین‌های جاسازی شده منهدم شده است. سنگر نیازی سخنگوی شرکت برشنا روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که پس از این رویداد به شمول کابل جریان برق به چندین ولایت دیگر قطع شده است.
حوالی ساعت 4:45 صبح امروز دو پایه 220 کیلوولت برق وارداتی در ساحه میرزاخیل ولسوالی کلکان ولایت کابل از اثر انفجار ماین‌های کارگزاری شده منهدم و پایه سومی قسمان تخریب شده است.
آقای نیازی گفت که در پایه چهارم نیز ماین جاسازی شده بود، اما با اثر تلاش تیم تکنیکی اردوی ملی خونسا گردید. اما آقای نیازی نگفت که این مشکل تا چند روز دیگر مرفوع خواهد شد. اما این را گفت که تیم تکنیک بساحه رسیده و کار بالای پایه‌های تخریب شده را آغاز کرده است. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. اما پیش از این حکومت افغانستان از بازداشت تعداد از افراد غیر مسئول در پیوند به تخریب پایه‌های برق خبر داده بود. به اساس معلومات شرکت برشنا، افغانستان از کشور همسایه ازبکستان 460 مگاوات برق خریداری کرده که تنها 300 مگاوات آن برای کابل اختصاص داده شده است. افغانستان 70% برق مورد نیاز خود را از کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران وارد کرده و 30% باقی مانده را از منابع داخلی تولید می کند. این پایه های برق در حال منهدم ساخته می شوند که در چند روز اخیر ناامنی ها در برخی ولایت کشور افزایش یافته است و از درگیری های شدید از ولایت های مختلف گزارش داده می شود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
الیاس دایی، صدای خاموش شده مردم هلمند، عنوان یکی از پربیننده ترین گزارش های ماست. برای تماشای این گزارش و دیگر گزارش های ما به وبسایت رادیو آزادی سری بزنید. ناامنی ها در سال جاری ضربه محکم به نظام آموزشی در ولایت غور وارد کرده. مسئولان می گویند که 80,000 کودک به دلیل جنگ ها در این ولایت از رفتن به مکتب محروم هستند. جزئیات در این گزارش.
هادی محمدی 34 ساله به دلیل جنگ در منطقه جنداک ولسوالی مرقاب به شهر فریزکو مرکز ولایت غور آمده. او اکنون با دو کودک 10 ساله و 8 سالش در کنار جاده‌ای در شهر فریزکو غرفه مواد خوراکی دارد. فقر مانع رفتن دو کودک محمدی به مکتب شده.
نمیتونیم فرزندان رو بفرستیم به مکتب، که اگه بفرستیم شو ما توانایی نداریم که لباس یا قلم و کتابچه یا هر چیزی دارن فراهم بسازیم براشون.
هادی خودش بی سواد است، اما آرزو دارد که 3 پسر و 1 دخترش باسواد شوند.
از دولت یک خواهشی داریم که یک توجه خاصی برای مردم غریب و فقیر و مهاجری که است داشته باشه و برای خود ما کمکی بکنه، سر دوست ما رو بگیره، که اگر خود ما آینده ما خراب شده و نتونستیم درس بخونیم، همین اولادای ما، فرزندای ما درس بخونن، همین آینده‌شو خوب شه.
یک پسر 13 ساله دیگر هم به تازگی با خانواده‌اش به دلیل جنگ از منطقه میدانک برخانه در غرب شهر فریزکو به شهر آمده و اکنون ترکاری فروشی می کند و از مکتب باز مانده.
ما حالا به شهر آمده مجرم که کار کنیم، اگه کار نکنیم از گشنگی می میریم. حالا به خاطر که کار کنیم با مکتب رسیده نمیتونم. ما آرزو داشتیم که درس بخونم و آینده دکتر شوم و آینده خودم خودم بسازم.
میر احمد حسینی سرپرست ریاست معارف ولایت غور است. او به رادیو آزادی گفت که از مجموع 200,000 دانش آموز 80,000 آن عمدتاً به علت ناامنی از آموزش محروم هستند.
ما داریم مکاتب را داریم، مدارس را داریم که سایه که جنگ بوده یا از طرف نیروهای دولتی یا از طرف مخالفین همون مکتب منیت پایگاه استفاده شده و بعد از اینکه منیت پایگاه استفاده شده تخریب شده. به همین ترتیب امکانات را که دست شاگرد بوده و امکانات از بین رفته، سایر بخشایی که مثلا در اونجا قبل از جنگ بوده کلا از بین رفته یا بعدن. تعداد از مکاتب ما آیستایسه رفت از 80-90%، حضور شاگرد به 20-30% تقلیل پیدا کرد.
در کنار جنگ، سال گذشته شیوع ویروس کرونا هم هزاران کودک را در افغانستان از رفتن به مکتب بازداشت. مشکل همچنان ادامه دارد. عده‌ای مثل هادی محمدی منتظر روزی هستند که صلح بیاید و کودکانش بتوانند به حدی اقل خدمات اساسی دسترسی پیدا کنند. اما اینکه چه وقت صلح می‌آید کسی نمی‌داند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود و ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
5:19 به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. تنها جنگ و ناامنی افغانستان را تهدید نمی کند، بلکه ویروس کرونا نیز خطر جدی برای مردم این کشور پنداشته می شود. به گفته وزارت صحت عامه افغانستان، موج سوم ویروس در حال گسترش است. همکارم گزارش می دهد.
در آستانه فرارسیدن عید سعید فطر و ازدحام مردم در بازارهای پایتخت، وزارت صحت عامه از گسترش موج سوم ویروس کرونا در کشور هشدار می‌دهند. عثمان طاهری سخنگوی این وزارت روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که شهروندان باید تدابیر بهداشتی را به گونه جدی رعایت کنند.
متاسفانه ما در آغاز موج سوم ویروس کرونا قرار داریم. یگانه نگرانی ما به توجه مردم است که موج سوم آغاز شده، با گذشت چندین هفته افزایش در آمار نشان می‌دهد. در طول یک هفته 1516 مورد مثبت داشتیم، متاسفانه 42 مورد فوتی داشتیم، یعنی نسبت به هفته سابق افزایش نسبی را نشان می‌دهد.
آقای طاهری افزود که دولت تدابیر برای پیشگیری از گسترش این ویروس را افزایش داده است. وی گفت که نوع سوم ویروس کرونا نوع انگلیسی است که اخیراً دامنگیر مردم شده و تلفات را در قبال داشته است. مسئولان در وزارت صحت عامه افغانستان همچنان میگویند که روند واکسن ضد ویروس کرونا در کشور ادامه داشته و تاکنون به مقدار 450,000 دوز واکسن تطبیق شده است. بر اساس اولویت‌هایی که دولت اعلام کرده، کارمندان صحی، نیروهای امنیتی و دفاعی، خبرنگاران، زندانیان و معلمان در صفحه نخستین گروه‌های قرار دارند که واکسن دریافت می‌کنند. این در حالی است که در آستانه فرارسیدن عید فطر، بازارهای کابل شاهد ازدحام مردم است. باشندگان کابل اکثرا بدون رعایت فاصله های اجتماعی و استفاده از ماسک برای خریداری عید به بازارها می آیند. در همین حال شماره از دکتران افزایش شیوع ویروس کرونا در یک هفته اخیر را نگران کننده و جدی می دانند. سردار موسازه یکی از این دکتران به رادیو آزادی گفت:
اگر مراد نشوه خو ما شما دیدیم، در گذشتن دیدیم، کشورهای دیگر هم دیدیم، میبینیم، هر روز میبینیم، خدا نخواسته که باز اگر مراد نکنه که واقعی که امروز هند و پاکستان روی برو است که متوازیت اینجا نبیاد.
دکتر موسازه از مردم میخواهد تا مطابق توصیه های وزارت صحت عامه عمل کرده و متوجه صحت خود و خانواده هایشان باشند. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند آمار کلی مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 61,755 تن رسیده است و تاکنون 2,683 تن از اثر این بیماری در افغانستان جان باختند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد چوب بازی در جوزجان به شما خواهیم گفت.
9 8 7
انتظار کننده با استفاده است
میدهشت گرمه ای
به دولت هشدار میده.
ایمان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
فلم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
یک مقام ایالات متحده گفته که ایران نباید توقع امتیازات بیشتر را از آمریکا داشته باشد. این مقام که نخواسته است از او نام برده شود، این سخن را در آستانه دور چهارم گفتگوهای گفته که هدفش بازگشتاندن واشنگتن و تهران به پایبندی کامل به موافقتنامه هسته‌ای است. همکارم گزارش می‌دهد.
یک مقام آمریکایی گفته که واشنگتن تمام امتیازهایی را که آماده است برای برگشت به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 به ایران بدهد روی میز گذاشته. این مقام که نخواسته از او نام برده شود، روز پنجشنبه در یک کنفرانس تلفنی به خبرنگاران گفت ایران نباید انتظار امتیازات بیشتر را داشته باشد. او افزوده که موفقیت و ناکامی در این زمینه وابسته به تصمیم سیاسی ایران است. این مقام آمریکایی یک روز پیش از برگزاری چهارمین دور نشست صحبت کرده که در ویانا مرکز اتریش برگزار می شود و هدف آن برگرداندن کامل واشنگتن و تهران به توافقنامه هسته‌ای موسوم به برجام است. گفتگوهای ویانا روی یک نقشه رام متمرکز است تا بر اساس آن واشنگتن تحریم‌ها را بر ایران لغو کند و تهران محدودیت‌ها را بر برنامه هسته‌ای خود طوری که در توافقنامه ذکر شده به اجرا بگذارد. پیش از این انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در مصاحبه با شبکه خبری NBC که دیروز نشر شد گفت معلوم نیست که آیا ایران آماده تصمیمگیری لازم در زمینه بازگشت به پایبندی کامل به موافقتنامه است یا نه. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران که هیئت آن کشور را رهبری می کند بعد از پایان سومین دور گفتگوها در اول ماه می گفت تهران می خواهد تحریم های ایالات متحده بالای سکتورهای مانند نفت و بانکداری و عمدتاً افراد و نهادها لغو شوند. عراقچی بر رسانه ها گفت که با وجود اختلافات پیشرفت صورت گرفته، اما دیپلمات های اروپایی گروه موسوم به ایسه شامل فرانسه، بریتانیا و جرمنی گفتند که گفتگوها بسیار بتی پیشرفته است. گفتگوها با اشتراک مقام های ارشد چین، جرمنی، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایران ماه گذشته آغاز شد. نماینده ایالات متحده در این گفتگوها حضور نداشت، زیرا واشنگتن قبلا از توافقنامه هسته‌ای بیرون شده است. اما دیپلمات‌های اروپایی نقش میانجی را بین هیئت‌های ایران و ایالات متحده در ویانا ایفا می‌کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که می‌خواهد آمریکا به این توافقنامه باز گردد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال 2018 آمریکا را از توافقنامه هسته‌ای بیرون کرد و تحریم‌ها را بر تهران دوباره وضع کرد. ایران در پاسخ به آن بسیاری از محدودیت‌ها بر فعالیت‌های هسته‌ای خود را شکستاند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
یک الماس خیلی نایاب در 23 ماه می به مزایده گذاشته خواهد شد بیشتر تا لحظات دیگر. چوب بازی یکی از بازی های محلی در افغانستان به شمول جوزجان است. پیشگامان این بازی می گویند که چوب بازی علاقمندان زیاده دارد. یکی از آنان معلم بزرگسال است که قصه های جالب از دوران چوب بازیش دارد. بیشتر در این گزارش.
جعفرخان معلم یکی از پیشگامان چوب بازی در ولایت جوزجان است. او حالا 81 سال است. جعفرخان میگوید سالها قبل چوب بازی را از مکتب یاد گرفته بود.
استادم بارده عبدالواحد خان دیده
اخیرم بریده. یک استاد داشتیم عبدالواحد خان نام داشت. از ولسوالی انخوی فاریاب بود. چوب بازی و دنبل بازی را او برایم یاد داد. 35 سال در بخش ورزش در مکاتب جوزجان، بخصوص در لیسه ابن یمین شبرغانی و خدیجه جوزجانی به صفت معلم سپورت وظیفه اجرا کردم. 4 سال در دوران طالبان به پاکستان رفتیم و بعد دوباره به وظیفه معلمی برگشتم.
او میگوید که چوب بازی ریشه در فرهنگ جوزجان دارد. جعفرخان در مورد این عنعنه محلی به رادیو آزادی بیشتر گفت.
چوب بازی یک بازی گروهی است که بین 15 تا 20 نفر در میدان وسیع اجرا می شود، از جمله رقص ها و بازی های محلی مردم جوزجان است. چوب بازی خالی از خطر هم نیست. اگر بازیکن متوجه نشود و درست بازی نکند، چوب حریف مقابلش به فرقش خواهد خورد. دو جوان همقد مقابل همدیگر با چوب دست داشته خود با رقص و یا تن مبارزه میکنند.
18 سال پیش این بازی در بخت پارک شبرغان در جشن به راهنمایی جعفر معلم اجرا شده بود. جعفرخان میگوید از آن به بعد دیگر چوب بازی نمایش داده نشده است. بزرگسالان، جوانان، زنان و اطفال چوب بازی را تماشا می کنند. محمد جان تمکین خبرنگار محلی هم از علاقمندان چوب بازی است. او می گوید چوب بازی در مراسم عروسی، جشن استقلال و جشن دیقان در جوزجان مروج بود و سابق با باجخانه و دول سرنه اجرا می شد. تمکین می گوید که از سال 1340 به بعد چوب بازی در کنار اتن ملی در معارف هم رواج یافت.
بدبختانه مسائل جنگی، مسائل نابابه که در کشور ما حاکم شد، امی فرهنگ از بین برد و از مدت زمان بسیار زیاد میشه که مراسم چوب بازی، گرز بازی، ایگپا دیگه بین جوانا فعلا چیز نمیشه. تازه در سال روان در جشن امیر علی شیر نوایی امسال رقص قاشق بازی و رقص گیلاس دوباره به حساب توسط یک تعداد از گروه به اجرا درآمد.
مشعل هاشمی سرپرست تربیت بدنی ولایت جوزجان است. او میگوید که چوب بازی در لیست رسمی بازی های ورزشی نیست.
چوب بازی که در جشن ها انجام میشه از جمله بازی های اونمو جشنی می باشه که این شامل ورزش ها نمی باشه، خصوصا شامل ورزش های المپیک خیج نمی باشه و ما هم چوب بازی ها را در شامل لیست فدراسیون های خود نداریم. این شامل بازی ها نمیشه، فقط از جمله بازی های جشنی است که در چوکات معارف ترتیب و تنظیم شده است.
جعفرخان میگوید مهم آن است که جوانان بخش از عنعنات محلی شان را فراموش نکنند.
رادیو آزادی،
5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از همکارم سید سمی عباس میشنوید.
وزارت دفاع آمریکا برای خروج مسئول قوای آمریکایی از افغانستان تیاره‌های بزرگ جنگی و به مفگم را می‌فرستد. جنرال مارک میلی، لوی دریستیز آمریکا گفت برای امنیت روند خروج قوای آمریکایی از افغانستان 6 تیاره B-52 و 12 تیاره جنگی F-18 مکلف شدند. یک مقام اردوی ملی افغانستان ادعا می‌کند که در ولایت بغلان در حدود 100 جنگجوی طالبان کشته و زخمی شدند. به گفته این مقام افغان، تلفات در 48 ساعت گذشته در ولسوالی های نهرین، بغلان مرکزی و دهنه غربی و دهنه غوری به طالبان وارد شده. مقامات میگویند در ولایت میدان وردک 2 فرد نفوذی 7 سرباز اردوی ملی را به قتل رساندند. به گفته سخنگوی اردوی ملی، افراد نفوذی بعد از حمله از منطقه فرار کرده و تمام تجهیزات و اسلحه پوسته را با خود بردند. شرکت کابل برشنا میگوید 2 پایه برق وارداتی در منطقه کلکان تخریب شده است. بعد از این حادثه جریان برق به کابل و بعضی ولایات دیگر تا حد زیاد قطع گردیده. دور 4 مذاکرات برای جلب آمریکا به موافقتنامه اتمی سال 2015 قدرت‌های بزرگ با ایران امروز در ویانا آغاز شد. عربستان سعودی تطبیق واکسین ضد کرونا را برای تمام کارکنان سکتور خصوصی و سکتور عام در این کشور جبری ساخته است. وضعیت اضطراری به خاطر ویروس کرونا در توکیو و دیگر شهرهای ژاپن تمدید شد. این تصمیم 3 ماه قبل از آغاز بازی‌های المپیک تابستانی در این کشور اتخاذ شد. و در منطقه اشغالی کرانه غربی رود اردن 2 فلسطینی در تیراندازی سربازان اسرائیلی کشته و 30 زخمی شده است.
سید سمی عباس بود با فشرده خبرهای مهم. حالا هم خبر به شما که الماس را میپسندید داریم. یک پارچه الماس خیلی نایاب در 23 همین ماه به مزایده گذاشته می شود. تخمین ها نشان می دهد که این الماس کمیاب به ارزش 38 میلیون دلار فروخته خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
یک پارچه گلابی رنگ الماس که حدود 16 قیرات است با ریکارد تازه‌ای به فروش خواهد رسید. این پارچه در 23 می در هنگ کنگ به مزایده گذاشته خواهد شد. ویکی سیک مسئول بخش زیورات در اداره آسیا پاسیفیک کریستی می گوید نرخ هر قیرات الماس ساکورا بیشتر از 1.5 میلیون دلار خواهد بود.
تخمین ما از نرخ بین 25 تا 35 میلیون دلار است. ریکارد برای هر قیرات الماس گلابی حدود 2.7 میلیون دلار بوده، اما حالا نرخ هر قیرات الماس ساکورا به حدود 1.85 میلیون دلار میرسد که نرخ خوبی است.
بر اساس گزارشات ساکورا بزرگترین الماس گلابی رنگ در نوع خود است که به مزایده گذاشته می شود. واژه ساکورا در ژاپنی به معنای شگوفه گیلاس است که برای یک مدت کم در بهار می شکفد. با آنکه نرخ نهایی الماس گلابی رنگ ساکورا از سوی اداره زیورات کریستی 35 میلیون دلار تخمین شده، اما انتظار می رود در مزایده نرخ آن تا 38 میلیون دلار افزایش یابد. پیش از این یک پارچه دیگر الماس گلابی رنگ در ماه نوامبر سال 2020 در برابر 26 میلیون دلار فروخته شده بود که تا آن هنگام یک ریکارد به شمار می رفت.
تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. باز هم نوبت برنامه شما رسید، برنامه آزادی و شنوندگان. حاجت به تکرار نیست، در این برنامه می فهمین که پیام های شما نشر میشه و کوشش می نماییم که پیام های شما را با مسئولین امور هم مستقیما در میان بگذاریم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
بنده عبدالصبور از ولایت بامیان ولسوال سیغان. سیلاب در ولسوال سیغان منطقه بیانی را به شدت آسیب رسانده و هزارها جریب زمین زیر اثر بین برده و صدها معاشی مردم را تلف کرده. از دولت خواهش می کنیم که هرچی عاجل کمک های خود در این منطقه برسانه که مردم خیلی متضرر شده و مردم واقعا مشکل داره و به مشکلات مردم رسیده شده.
سلام علیکم. یک تن از مردمای غریبکار ولسوالی وردوژ ولایت بدخشان هستم، از مردمای آسیب دیده ای که تقریبا 10 سال 11 سال است که در زیر اثر ناامنی همین منطقه و چیز هستیم. پایان بالای که جنگ میشد از شکایتی داریم از قمندان سری امنیه و از ولسوال سری وردوژ که در اثر ناامنی و در اثر بمبارایی که تاو بالاش اما مواطعی که از دفتر ایلال مر است، از دفتر دبلیفی سر چیچی است، به حساب واسد زگون برای ما توضیح و رسیدگی نمیتونم کنم.
ولایت بدخشان ولسوالی تگاب سیلاب کرده که همه جی راه چونجه هزار خانه تگاب بسته است. همین صدای ما را خدا کنه که به گوش مسئولین، برای سیوی جمهور، به وزیر صاحبای که مسئول هستن در می باره، وکیل صاحبا که مسئول هستن، را فعلا بسته هستن. ما مریض داریم، ما اسم ماه مبارک رمضان از خرید و فروش سودای رمضانی داریم دیگه. همین را به گوش مسئولین آقای ظریف نظر خواهش میکنم که همین را به گوش شما برسن که به داد ملت و به داد مردم غریب و بیچاره برسن.
شرافت الدین احمدی از ولسوالی جوان ولایت باطس. برادر، این تمام این منطقه از خوشحالی حیوان و انسان در وحشت است. آواز ما را به گوش مسئولین برسانید. از این بیشتر تحریم در ولسوالی جوان نگردد. مردم از گرسنگی مالایشان به تلفات رسیدند.
بله، من حسین از ولایت باطس ولسوالی جوان خیریه سنگ دوا صحبت میکنم. امسال سال خشکی مده، آب نیست، آب شمیدینی نیست، بسیار مشکلات هست دوستان اینجا. خواهش مندم که به کمکی مردم خوب برسند. لطفا همین صدای من را ضبط کنین به رادیو آزادی.
دکتر انوالحق احدی، وزیر امور زراعت و مالداری دولت اسلامی افغانستان، نگرانی های مردم از کاهش بارندگی و بروز خشکسالی در افغانستان است. در این راستا شما چی پلان ها را سر دست دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پیشگویی طوری است که امکان داره بارش امسال تقریبا در حدود 30% کمتر شود و ممکن که محصولات گندم ما هم در حدود 30% کمتر شود و طبعا یک حالت مشکل را حل میکنه. ما در حال فعلی هم تقریبا در حدود 1.5 میلیون تن گندم کمبود داریم در سالی که نسبتا خوبتر بود. برای سال بعدی امکان داره در حدود 2.9 میلیون تن گندم ما کمبود داشته باشیم. خب ای که چی کردیم در قسمت ای؟ ای سه قسمت داره. یکی است که امو حالت اضطراری است که اگر کدام جای مثلا از لحاظ خشکسالی غله فوق‌العاده کم میشه و حکومت با مردم به بضاعت کمک میکنه، برای اون ما آمادگی میگیریم که در حدود 200 تا 250 هزار تن گندم بخریم، تسهیلات به میان میاریم که واردات ما زیاد شوه. و قسمت سیام هم است که مؤسسات بین‌المللی اونا هر سال با ما کمک میکنن و سال آینده امکان داره کمکشان زیادتر شوه. ما با امرایشان صحبت کردیم، اونا هم یک آمادگی گرفتن، اینطور نهایی نشده آمادگیشان، ولی انشالله که اونا با اندازه کافی آمادگی میگیرن که چندین میلیون نفر اونا هم کمک کرده بتانه. دیگه اینمی سه موضوعی هست که در قسمت خشکسالی که چی تدابیر گرفته شده در می سه سا هست.
پلانای اساسی تان در مورد حمایه دهقانان و مالدارا چی هست؟ برای اینکه تعداد زیاد از مالدارا مالداران از خشکسالی شکایت دارن و عدم موجودیت علوفا و از این قبیل مسائل و همچنان دهقانان از توزیع تخمای بذری شکایت دارن. در این مورد اگر از پلانایتان صحبت بکنین.
خودم سال 1399 ما 14000 تن تخم بذری تقسیم کردیم، توزیع کردیم بین مردم و خوشبختانه که سال 1399 تقریبا به وقتی که باید تقسیم میکردیم به وقت تقسیم کردیم، با استثنای یک چند ولایت که امسال برفباری زودتر شروع شد. در یک چند ولایت از پروگرام ما یک کمی به صورت کامل توزیع شده نتانست، ولی در حدود 80% پلانی که داشتیم او تطبیق شد و برای سال آینده هم در نظر داریم که در حدود 16000 تن تخم بذری اصلاح شده را ما در بین دهقانا تقسیم کنیم. این تخم 60% سبسیدی است، یعنی بلایوز است، یک 40% از قیمتش از دهقانا گرفته میشه که یک کمک کلانی است. در چند سال گذشته در قسمت باغداری وزارت زراعت پروگرامای بسیار مفصل داشتن، وسیعی داشتن که نتیجه بسیار خوب دادن. متاسفانه مو پروگرامی که از طرف بانک جهانی تمویل میشد یک چند ماه قبل او قطع شد، ولی ما لباس کوشش میکنیم که اون باز بانک جهانی را قناعت بدیم که پس امو قسم پروگرام باغداری را شروع کنن. در پروگرام باغداری اکثرا زمین از طرف دهقان است یا باغوان است، ولی نهالشانی و درخشانی از طرف وزارت زراعت برشان میشه و امو دلیل است که در چند سال گذشته زمینی که باغ داره تقریبا 2.5 چند شده. یعنی چند سال قبل 180000 هکتار زمین ما باغ بود، فعلا 460000 هکتار ما باغ است و ما می روش دوام میتیم که تولید ما زیاد شوه. سال 1400 کوشش میکنیم که تمرکز در بازاریابی هم کنیم و زیادتر کوشش میکنیم به همکاری با وزارت تجارت که فروشات ما در قسمت زیاد شود. در قسمت محصولات حیوانی ما به صورت مشخص پلان ما ایست که در قسمت مرغداری ما خود کفا شویم. انشالله امیدوار هستیم که در ظرف 2-3 سال ما بتانیم که در این ساحه به خود کفایی برسیم. در قسمت مرغداری این چیز در قسمت لبنیات در نظر داریم دیگه، برای اساس در چندین ساحه، در حصه باغداری، در حصه تخم، در حصه گندم و در حصه مالداری پلان های هست که انشالله ما او را عملی خواهد کرد.
میرم دو سلام هستم از ولایت تمام با شما به تمام شدتانه که بنده معلومات حاصل نمودم. یک شخص مالک موتر برایم گفت که از بندر شیخ ابو نصر فراری 1163 کیسه آرد را بارگیری نمودم و آرد بدون عوامل گمرکی با فرا رسید و بنده هیچ تغییراتی در قیمت آرد نمیدونم. کچالو و پیاز و رومی و خیلی اجناس از آن بندر بدون هوا پرداخت عواید گمرکی محضر کشتر میگردد. متاسفانه رئیس جمهور میگرم که این عواید گمرک ایسمه میشود.
آدم اولاد فراسیم پنج روش یکی رای قندار بسته است و اصلا می کنم متاسفین ایراد امروز فرا سه اولاد راهش به کابل بسته است. پیسه من خط شده است به مسیر ایران مامی تو به تکلیف سرگردان پریشان امروز جان تیفل مریضی تیم از شاگلتر به مذبوش مسئول امراتان که امیدوار را پاسن از خدا بترسن به این مامی برک رمضان.
ولایت تخار ولسوالی انگی قلعه شمار زمان در ایجا نه همی واکسین پولی آمد، نه همی سرکای ما جور شد، در بدریز قیمتیز همی والی صاحب تخار شما در جریان پرتین که برادر در ما نه واکسین رسید، نو همو واکسین کرونا را بان که همی واکسین پولی امسال در ایجا در ایجا قشلاقا نرسید، در مسیطا نامد.
250 کمیسیون برای نابودی پشات ایجاد شد، ولی بدبختانه پشات روز بروز افزایش یافته است. برای سرنوالی یک شخصی باید مقرر شود که خارجی باشد، جدی و قاطع عمل کند.
پیام شما نظر شماست.
مدت یک نیم سال در محکمه دعوا کردیم، یک لک و 40000 افغانی ما را کسی گرفته بود. او زور میگفت منکر بود، بدروی اسناد و مدارک و شاهد و سند من محکمه با ما یک فیصله اصلاحی صورت گرفت که یک لکه چل هزار مناسبه او را با ما فیصله شد منافع بنده فیصله شد از ولسوالی کشم زحمت دادم شما را و مدت سه ماست که همین فیصله اصلاحی در مدیریت حقوق کشم همونجا قرار داره غرض تطبیق با حقوق رایی کده بود ولی مدیر حقوق در سه ماه تطبیق نمیکنه از یک نیم سال در محکمه دویدیم سه ماه که در حقوق میدویم برادر عزیز هر روز بره و بیا فردا دیگه فردا بعد از پیشین بعد از وقت پیش از وقت دانه تو دروغ میگه از تو ماندهیم از نام ماندهیم از دست هم ناخور داریم مشکل این چی بزلال میشود.
محترم قضاوتپال احمد فهیم قویم رئیس مطالعات حقوقی و قضایی ستر محکمه و سخنگوی قوه قضاییه، بعد از تقدیم احترام یک برنامه داریم به نام آزادی و شنوندگان و یک تلفن اوتومات داریم که در او مردم صدای خود به شکل اوتومات ثبت میکنند. این چندی است که ما همواره پیام داریم مخصوصا روی مسئله قضایی دعوا جنجال ها مشکلاتشان حل نمیشه. مثلا بسیاری از زمینایشان از طرف اربکی ها غصب شده و حتی قضا فیصلام کرده منتها پس گرفته نمیتونن. از این خاطر گفتیم که بعضی مسائل با شما در میان بگذاریم که این موضوع را شما چطور تعقیب میکنین سید؟
اول خو سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای نظر و همچنان خدمت تمام شنوندگان محترم رادیوی آزادی. موضوعی که شما در رابطه با اشاره کردین مسائل حقوقی است. جنجال های زمین و ایتو مسائل برمیگرده مسائل دعاوی مدنی و حقوقی. خدمت شما عرض بکنم که محاکم قوه قضایی جمهوری اسلامی افغانستان طبق احکام قانون او عده از قضایای رسیدگی میکنه که توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی به شمول دولت به حضورشان اقامه دعوا شود و در رابطه با دعاوی پیشبر دعاوی حقوقی ما دیوانهای مدنی داریم که دیوانهای مدنی ما مسائل دعاوی زمین و املاک و عقار است اندل موقع رسیدگی میکنند. و این موضوع دیگر خدمت شما عرض بکنم که محاکم زمانی که حکم خود صادر میکنه و حکم محکمه نسبت به قضایای حقوقی قطعی و نهایی میشه، مرجع تنفیذ احکام قطعی و نهایی محاکم و خصوصا قضای مدنی ادارات محترم حقوق و شعبات وزارت محترم عدلیه هستند که اونا طبق قانون مکلف هستند که احکام محاکمه که در رابطه با مسائل دعوای اقارات و زمین صادر شده اونا تطبیق بکنند.
الفاظ حقوقی قانونی را به زبان آوردین، خدا کنه که شنونده از ما قناعت حاصل شود در جوابا، برازی که بشری از مردم بعض اصطلاحات قضایی را صحیح نمیفهمند. منتها چیزی که توجه را جلب میکنه ایست که تعداد از شنونده های محترم ما مستقیما از بعض قاضی ها شکایت دارن، میگن که مسئله فساد هست، مسئله رشوت هست، منتها ما این را تایید کرده نمیتونیم، ادعای از واستن اونا میگن. ما هم برشان میگیم که چون ما خود ما از نزدیک موضوع دیده نمیتونیم، تمام ادعای شما را نشر کرده نمیتونیم، منتها با مسئولین امور میتونیم در میان بگذاریم. در اینطور مواردی که اگر مردم اگر شکایت داشته باشه شما چطور به این میتونین رسیدگی کنین سیب؟
اول خب بدون ادعا خود مبارزه با فساد اداری در سطح قوه قضاییه از اولویت های سر محکمه و هیئت رهبری سر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان است و در این رابطه دستاوردهای بسیار زیاد ملموس و محسوس هم داریم که میشه بازم در موقع خدمت شما و دستاوردها را به تفصیل بیان بکنیم. در رابطه با این هموطنهای عزیز ما شکایت میکنن از بعض اجراءات قضایی یا به طور اخص از قضات. من خدمت شما عرض بکنم که ما یک اداره داریم به نام اداره کنترل و مراقبت قضایی که شماره های از او در وبسایت استر محکمه نشر شده و هر یک از هموطنان ما اگر مستدل شکایت دارن از پلیس‌های با یا از محرم محکمه و از طبق قانون نام میتونن که در اون شکایت رو ثبت بکنن و به اون شکایت رسیدگی میشه. البته شکایاتی که واقعا شکایت مستدل و مستند باشه
بدون شک سر محکمه ای را استقبال هم میکنند.
یک مسئله دیگه ایست که تعداد زیاد از هموطنان ما شما رسیدگی به وکیل دعوا، قضا، قاضی ایگه پا را ندارن و غیر بیچاره اشک میریزن و گریه میکنن، پیام میمانن. به کسایی که به اینطور مسائل مواجه باشن و توان پرداخت پول به وکیل دعوا نداشته باشن، در افغانستان از نقطه نظر قانونی قضا از این قبیل امکانات هست که در اختیار از اینا شما خودتان وکیل برشان استخدام کنین، مصرفش خودتان بتین.
بله بله، هم در قانون اساسی افغانستان و هم در قانون اجرات جزایی افغانستان برای کسایی که در قضایای جزایی اونا به بضاعت هستن و اونا وکیل گرفته میشه، استخدام میشه که او مربوط وزارت محترم عدلیه است و اونا یک اداره دارن به نام اداره محترم مساعدت های حقوقی. میشه که باز جزئیات این موضوع را از خود وزارت محترم عدلیه شما به اصطلاح پرسان بکنید. و در رابطه با اشخاص غایب حتی قانون حمایت کرده، کسایی که غایب است در او رابطه هم طبق قانون به اونا وکیل مسخر یا وکیل تسخیری گرفته میشه که از حقوق اونا دفاع صورت بگیره.
یک چیزی که در این روزا بسیار زیاد مود است او ایست که رهایی زندانیایی که از طرف طالبا مثلا در افغانستان اینا زندانی هستن و از رهایی از یا صحبت میشه، منتها چیزی که متخصصین میگن نه دولت افغانستان و نه طرف طالبا هیچ کس حق نداره فیصله که از طرف قضا شده مثلا حق العبد ببخشه. این موضوع چطور است؟ از نظر حقوقی قانونی چطور میشه که دولت رها کردن اول چند هزار نفر
در این رابطه خدمت شما عرض بکنم که امی رسیدگی دعوای حق العبد مطابق قانون رئیس جمهور میتونه تخفیف بده.
بله.
اما بخشش از او اصلا جواز نداره. این مسائلی که شما در مطبوعات میشنوین یا زندانیای گروه طالبان وقتی که اعلام شده، اونا به اساس تصمیم لوی جرگه که صورت گرفت رها شده، نه به اساس کدام تصمیم کسی دیگه.
خب اگر یه افتزار دیگه را تقاضا داره نگر یام رها شود، اگر به یک تصمیم عمومی افغانستان مثل لوی جرگه ضرورت است یا رئیس جمهور خودش میتونه که این موضوع را تصمیم بگیره؟
خب سر محکمه همیشه کوشش میکنه در این قضایا طبق قانون عمل بکنه و خود از قضایای سیاسی در مجموع بی‌طرف نگاه بکنه. این مسئله آینده است و در رابطه با آینده میشه که از ولایت الامور و از مسئولین بخش شما سوال بکنه.
خب موضوع سیاسی شما چاره میکنیم، منتها از لحاظ حقوقی قانونی یعنی چیست که ما باید بفهمیم در نظر بگیریم؟
از لحاظ قانونی احکام قطعی و نهایی محاکم واجب التعمیل است. در رابطه با عفو از صلاحیت رئیس جمهور است که میتونه عفو بکنه و همچنان در رابطه با تخفیف هم صلاحیت داره. اما در باقی مسائلی که شما مطرح کردین در گذشته اون لوی جرگه مربوط در رابطه تصمیم گرفت و رئیس جمهور طبق تصمیم لوی جرگه اجراات کرد. از لحاظ حقوقی اون چه که ما بیان کردیم همو است.
خب بسیار زیاد تشکر
نظر صاحب. ما در آخر میخوایم یک پیام برای تمام هموطنان عزیز خود بتم که قوه قضایی جمهوری اسلامی افغانستان در هر جایی که محاکم فعال است و ما زمینه امنیت فزاد برای اجرای خدمات قضایی است، استر محکمه در خدمتشان است و از هر بخشی که اونا شکایت دارن میتونن به شماره های مربوطه که در وبسایت استر محکمه است و شماره ما تلفن بکنن، ما وسیلتا به مقامات مربوط میرسونم. استر محکمه الحمدلله در بخش تحکیم حاکمیت قانون تلاش میکنه و از هیچ نوع به اصطلاح انتقاد نمیترسه و حراس نداره جز ای که این انتقادا را برسونه به گوش مردم که اصلاحات بیشتر شوه. و ما در این زمینه از تمام ملت شریف افغانستان خواهش میکنم که قوه قضاییه را همکاری بکنن و ما همکار هستیم.
خب بسیار زیاد تشکر آقای احمد فهیم قویم، رئیس مطالعات حقوقی و قضایی ستر محکمه و سخنگوی قوه قضاییه.
از ولایت کاپیسا ولسوالی تماس گرفتم بیادر مکمه که رسیده با حال نصف شد طالبان نصف شد دیگر مردم، همون مردمی که از دولت شهید شده معلول شده یا همون تو معلول مادرزاد است یا بیچار است به هیچ کسی توضیح نمی کنه نمیتنه.
پوهنمل حمیدالله فاروقی سرپرست وزارت معلولین و ورثه شهدا، بعد از تقدیم احترامات صاحب ما چندین پیام داریم در تلفن اتومات رادیو آزادی که در مورد مشکلاتشان بعض شکایت ها را به زبان میاره. با اجازه تان ما از این پیام ها دو پیام انتخاب کردم، یکی را برتان میشنوانم، باز از شما سوال میپرسم. اجازه است که بشنوانم؟
بفرمایید. بیشتر مایبین تظاهرات داشت، تظاهرات در شهر کابل داشت، پلیس خبرنگارا را اجازه نمیده. حق مدنی معیوب و یک قشر افغانستان است که دیگه تظاهرات حقش است که حقش تلف میشه، دیگه دست به تظاهرات بزنه. ولی این حکومت خبرنگارا را اجازه نداد که تصویر نشر بکنه و به تظاهرات اجازه هم نداد. پلیس سخت ممانعت معاون قماندانی امنیتی کابل و آمر اوزه چار دیگه سخت ممانعت، غیر از این که سخت ممانعت بکنه و معیوب بیچاره را زیر لط و کوب انداختن، معیوب از زدن، بعد از زدن چندی معیوب فامیلی اوگار شد.
خب به این شکل ادامه پیدا میکنن موضوع را گرفتن. وزیر صاحب محترم، شما چی فکر میکنید در این مورد؟ نظرتان بگیریم.
بسیار تشکر میکنم جناب نظر صاحب. بنا به خدا با عرض سلام خدمت شما و خدمت همه شنونده های معظم برنامه شما. بله، دقیقا آنچه که دوست عزیز ما گفتن حادثه تاسف باری بود که بیش از دو هفته قبل اتفاق افتاد در کابل. عزیزای معلول ما به خاطر نقض حقوقشان دادخواهی کردند و آوازشان را بلند کردند در اقرافایمایی که در شهر نو کابل شد. تجمع کرده بودند در پارک شهر نو و از جو میخواستن بیان به طرف سفارت ایران و پیش برن به طرف همون چارایی های بعدی که به نام چارایی زنبق قرار میشه. پلیس در راه ممانعت کرده بود و حدودشان محدود ساخته بود. متاسفانه موضوع یک مقدار از چیز برآمده بود، از حالت اعتراضات عادی و قانونی که حق تمام شهروندان و حق معلولین عزیز ما. شما میفهمید که ما در جامعه دموکراتیک زندگی میکنیم و حق آزادی بیان، تحسن، اعتراضات و بالاخره امو ایجاد کردن خیمه ها یا نمیفهم کارهای دیگه که به عنوان دادخواهی یاد میشه، اینا از اصول پذیرفته شده جامعه ماست و مبتنی به قانون تمام شهروندان یقه دارن، من جمله قشر عزیز معلولین ما که دچار چالش های چند بودی هستن.
آقای فاروقی، یک پیام دیگر هم بشنویم با
اطلاعات ولایت بدخشان. یکی معاون وزارت امور داخله، سال 1399 ماشی ما اولا نشده 1200 نفر از ولایت بدخشان ما در خط سرخ ایستاد چیدیم، اعضای خود را از دست دادیم، دو پای خود را، دو دست خود را، چشم خود را از دست دادیم. شهید بیچاره همچنان در خط سرخ ایستاد چیده، زنش بیوه است، بچهش یتیم است. فعلا ماه مبارک رمضان است، یک روپ هم خرچی نداره.
فاروقی صاحب محترم، این یک نمونه از چندین پیام است که خدمتتون تقدیم شد. در این مورد هم گفتیم توجه شما رو بخوایم. این موضوع چطور تعقیب میشه؟ همچو کسایی که شکایت دارن معاششون به وقتشون نمیرسه.
دقیق است. من متاسف هستم جناب نظر صاحب، با خدمت از عزیزای خودم عرض احترام تقدیم میکنم و متاسف هستیم که حقوق از اینا پرداخت نشده. شما در جریان هستیم که در جریان 20 سال اخیر که دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس قانون حقوق و امتیازات ورثه شهدا و قانون حقوق و امتیازات معلولین عزیز، اینا بر اساس قانون حقوق مادی هم دریافت میکنن یا امکانات مالی و هم سایر حقوق و امتیازات دیگه دارن که اونا باید توسط دولت و سایر نهادها بشن پرداخته بشه و زمینه های زندگی بهتر بشن تامین شود. متاسفانه در جریان 20 سال گذشته بنابر ناملایمتی هایی که وجود داشته در حریم تعاملات بعضی وقت استفاده های صورت گرفته که بحث شفافیت زیر سوال بوده. 3 سال قبل جناب رئیس جمهور هدایت دادن که باید تمام اسناد ورثه شهدا و معلولین باید بررسی شه و هیئت های متشکل از 7 نهاد هستند که درازشان نماینده مقام محترم استر محکم است، قاضی صاحب هستند و دکتر صاحب در بخش معلولیت هستند. 7 نهاد دیگه هم رئیس جمهور به شمول وزارت شهدا و معلولین عضو هیئت هستند. اینا وظیفه گرفتن که تمام اسناد کارتوتی که همی در حدود 400 هزار ورثه معظم شهدا را و معلولین عزیز اینا را بررسی بکنن، اما ببینن که اگر تخطی ها صورت گرفته یا اگر احتمالا ورثه شهدای خیالی وجود داشته باشه یا معلولین خیالی وجود داشته باشه اونا تصفیه شون و یک وضعیت شفاف پیدا شه تا ما بتونیم به حقوق همه گی رسیدگی بکنیم. متاسفانه این پروسه تقریبا تا حال دوام داره و احتمال عزیز که ممکن ظرف 1-2 ماه دیگه به خیلی پروسه نهایی شود و ما یک وضعیت داشته باشیم که لااقل بفهمیم که ما به چی تعداد دقیق ورثه شهید و معلول مستحق داریم تا بتونیم ما حقوقشان همه ساله پلان کنیم.
شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.